آنلاین و بی ابهام. علم و ورزش، این برنامه مدیریت در ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما هستیم. مدیریت ورزشی در واقع همون اداره مؤثر و اثر بخش یک سازمان یا نهاد ورزشی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانیه. مدیریت ورزشی از تعریف عمومی که برای مدیریت وجود داره فاصله زیادی نداره و در واقع بخش تخصصی ورزشی به دنبال این تعریف میاد. سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل و رهبری در ورزش تعریفیه که برای مدیریت ورزشی میشناسیم. ما در برنامه مدیریت ورزش قصد داریم ضمن ارتباط با کارشناسان این حوزه اطلاعات گسترده، وسیع‌تر و کاربردی‌تری رو در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار بدیم تا بیشتر با مدیریت ورزشی آشنا بشید.
علم و ورزش،
آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شوکی و همینطور شنوندگان محترم رادیو ورزش، در خدمت شما هستم با افتخار.
سپاسگزارم. آقای اگه موافق باشین طبق روال برنامه گذشته جناب عالی خلاصه از مؤلفه های اصلی یا الفبای مدیریت بفرمایید، بعد میرسیم به موضوع اصلی این برنامه.
بله، خیلی ممنون از این فرصتی که فراهم میکنید. ما در طول برنامه ها الفبای مدیریت رو در 4 مؤلفه خدمت شنوندگان عزیزمون معرفی کردیم. معرفه اول خود سازمان هست که مدیریت در اون معنا پیدا میکنه، هر جا که 2 نفر بیشتر با هدف مشترکی شروع به فعالیت میکنند، از یه خانواده و یه تیم میتونه سازمان شکل بگیره تا سازمانهای بزرگی مثل کمیته بین‌المللی المپیک. خب هر سازمانی برای اینکه مدیریت در اون اعمال بشه به 4 منبع اصلی نیاز داره: منابع انسانی، منابع مالی، منابع اداری یا فیزیکی و منابع اطلاعاتی. مدیران به کمک این 4 منبع هستش که میتونن در سازمان مدیریت بکنن. برای اینکه از این منابع به درستی استفاده بشه، یک سری وظایف رو مدیر داره که باید بر اون مسلط بشه. مهمترینش وظیفه برنامه‌ریزیه، بعد سازماندهیه، بعد به کارگیری نیروی انسانیه، بعد هدایت در واقع نیروهای انسانی و در نهایت نظارت ارزیابیه، که اینها البته همه باید در طول کار بهشون توجه بشه. گاهی در یک نظام خطی و در گاهی در یک نظام دایره‌ای باید به اون توجه بشه. و مؤلفه 4 مهارت‌هایی است که مدیر باید به اون مجهز بشه تا بتونه این وظایف رو به خوبی انجام بده. خود این 5 وظیفه هر کدوم یه مهارتیه که به عنوان مهارت مدیریت دیده میشه و مهمترین مهارت مدیر هم که برای هر انسانی به طور ویژه برای مدیرها تصمیم گیری است. امروز اگر اجازه بدین راجع به یکی دیگه از این مهارت‌های مهم مدیریت با هم دیگه و با شنوندگان صحبت خواهیم کرد.
بله، ما در برنامه‌های گذشته پیرامون مهارت‌های مدیریتی صحبت کردیم که آقای دکتر اشارات کامل داشتن، مثل مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع مالی، مدیریت بودجه و بودجه بندی، به خصوص مهارت‌های مدیریتی مثل مهارت رهبری، مدیریت منابع، قدرت ارتباطی. آتی اگر موافق باشین در این برنامه در خصوص مهارت مدیریت ریسک صحبت کنیم که برای خیلی هم مهم هستش.
بله خیلی مهمه. مدیریت ریسک یا به یه نوع ترجمه خطرپذیری،
بله،
یکی از مهارتهایی که مدیر باید برای اون آماده بشه،
بله،
و با آگاهی این کار انجام بده. بعضی ها معتقدن که میگن خب ریسک پذیری یا خطرپذیری یک امر ذاتیه که ممکنه بعضی ها داشته باشن. ممکنه بخشی از اون با وابسته به شخصیت فرد بشه تو این زمره قرار بگیره، اما این کار یه کار علمیه. یعنی کسی که بدونه درک مدیریت ریسک و مراحلی که حاکم بر اون هست به طور علمی این کار انجام بده، احتمال یا خطر برای از دست دادن فرصت‌های سازمان خیلی زیاده. اگر اجازه بدید اول یک تعریفی بکنیم از خود ریسک یا خطرپذیری.
بله خیلی عالی.
اصلا چقدر این مهمه با این تعریفی که میخوایم خدمت شما ارائه بکنیم.
بله.
مدیریت ریسک یعنی یک توانایی، وقتی به مهارتش هم اشاره میکنیم که یک مهارته، یک توانایی برای شناسایی، ارزیابی و کاهش خطرات و فرصتهایی که در سازمان وجود داره، یا فرصت‌های خطرسازی که در سازمان وجود داره چطور اینا رو باید تشخیص داد، محاسبه کرد و واکنش مناسب رو در قبال اون انتخاب کرد. به همین خاطر هم هست که برای مهارت مدیریت ریسک یک سری مراحل پیش بینی شده. این مراحل اولین گامش جناب آقای شکری شناسایی ریسک ها، یعنی خطرات بالقوه‌ای که برای سازمان وجود داره. یعنی ما در حوزه‌های مختلفی که می‌خوایم تصمیم بگیریم، اگر اون نتیجه‌ای که ما هدفمون هست حاصل نشود، چه مخاطراتی برای سازمان ایجاد میشه. خود این امر یک گام بسیار مهم تحقیقی است. یعنی یه موقع از خب فرمول خیلی ساده است، مثال دارم میگم، یک تولید کننده کالاهای ورزشی تولید انبوهی از یک کالا رو ممکنه انجام بده و اگر به یه سطحی برسه که انبارهاش کامل بشه و هزینه انبارداری نخواد بده و شرایط بازار به نحوی باشه که باید توقفی داشته باشه برای مرحله یا زمان خاص خودش که اون اجناس فروخته بشه، خب اینجاست که باید محاسبه بکنه ریسک رو که آیا تولید رو به نحوی پیش ببره که در یک فرایندی تولید متوقف نشه و بتونه کالا رو تولید کنه، یا اصلا نه یه مرحله توقف رو انجام ده. هر کم از اینا مخاطراتی داره.
بله.
که باید با عدد و رقم رو کاغذ محاسبه بشه تا مراقبت بشه از اینکه اون شرکت یا سازمان سود خودش رو یا منابع خودش رو از دست نده یا دچار ضررهایی نشه که بعدن سازمان رو تهدید بکنه موجودیت و ماهیتش رو. به خاطر همین هم از مرحله دوم گام بعدی ارزیابی این ریسک
ها. شما فرمودین که شناسایی ریسک انواع مختلف داره، مثلا ممکنه مالی باشه، ممکنه عملیاتی باشه یا ممکنه محیطی باشه.
دقیقاً. توی تیم فوتبال مثلا دیگه حالا خیلی شاید ملموس در باشه، شما مثلا توی جایی که نتیجه بازی خیلی سرنوشت شما تقریبا تعیین شده است تعیین نمی‌کنه، ممکنه سرمربی این احتمال خطر رو بده که بازیکنان اصلی خودش رو در ترکیب تیم قرار بده.
بله.
به دلیل احتمال آسیب دیدگی ممکنه که در بازی‌های مهم‌تر بعدی نتونه از اونها استفاده کنه. اینجا یه محاسبه ریسک میکنه و ممکنه اون بازیکن‌ها رو در بازی ازشون استفاده نکنه. گاهی البته ممکنه این منجر بشه به نارضایتی تماشاگر یا نتیجه‌ای که ممکنه بعداً خود مربی رو به چالش بکشه، مثلا در سطح ملی و رسانه‌ها. این می‌بینی ابعادش یک گسترده میشه. به خاطر همین هم است که فرد باید یاد بگیره که چطور محاسبه ریسک بکنه.
بله.
و بر اساس یک محاسبه دقیق که همون گام دومه، اصطلاحاً بهش میگن ارزیابی ریسک.
بله.
یعنی باید برای هر کدوم از اینها که شما به درستی فرمودید ابعاد مختلفی داره، فرد بتونه با یک نظام دقیق تحقیقی تحلیل بکنه، ارزش گذاری بکنه. گاهی ارزش ها ریالیه، گاهی ارزش ها معنویه، اعتباریه. یک مربی که ممکنه از یک تیم ضعیف به خاطر همین ملاحظات به بازه، آسیب اعتباری که تیم ملیش یا تیم باشگاهیش ممکنه ببینه، اون رو وادار بکنه که یه جاهایی خطر ریسک دومی رو بالاتر ببینه و مجبور بشه از همون بازیکنهای اصلیش یا حداقل بخشی از اون بازیکنهای اصلیش.
بله.
استفاده بکنه. پس گام دوم یا مرحله دوم در مهارت مدیریت ریسک که تحلیل و رتبه بندی ریسک ها هست خیلی مهمه. اینجا نکته میخوام بهتون میگم گاهی چندین مدیر با چندین ریسک مواجه میشه، یعنی تنها یک ریسک نیست، بعد همزمان چند تا تصمیم بگیره و این تصمیم ها همه به هم وابسته است. هم بحث مالی داریم، هم بحث اعتباری داریم، هم بحث آینده نگری داریم که ممکنه چالش هایی رو برای آینده به لحاظ ماهیتی و هویتی ایجاد بکنه. اینجاست که کار پیچیده میشه، یعنی اینجاست که بحث اون تحلیل و رتبه بندی خیلی مهمه که ما بر مبنای اون ریسک ها و کجاها تا چه مرحله کدوم رو بپذیریم وارد یک محاسبات دقیق مدیریتی میشه و تحقیقی میشه که اینجاست مدیریت علمی رو متمایز میکنه از مدیریت های عمومی و عامه و مدیریت رو به عنوان یک علم مطرح میکنه.
پس در واقع شما میفهمید که ارزیابی میتونه هم کیفی باشه هم کمی. کیفی به لحاظ توصیف و رتبه بندی، کمی به لحاظ محاسبه و آمار.
شما خیلی جمع‌بندی خوبی کردی، یعنی به لحاظ ارزیابی گاهی با عدد و محاسبات دقیق کمی ممکنه کار محاسبه بشه، گاهی به لحاظ کیفی یا کلامی محاسبات صورت بگیره، ولی هر چی به سمت کمی بره دقیق تر میشه، امکان تصمیم گیری رو با ضریب خطای کمتر بهتر فراهم میکنه.
بله.
گام سوم جناب شکری، گام انتخاب راهبرده. حالا ما بر اساس این رتبه‌بندی که کردیم، شناسایی کردیم، حالا چه راهبردی انتخاب بکنیم؟ آیا باید از انجام کاری پرهیز بکنیم؟ آیا کاری که داریم انجام میدیم یک سری موارد رو باید کاهش بدیم، یک سری موارد رو باید افزایش بدیم؟ اینا انواع راهبردهایی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره و عملاً مدیر در راهبرد انتخاب راهبرد باید یک چیز رو انتخاب بکنه. و یکی از چیزایی که اینجا خیلی مهمه راهبرد پذیرش ریسک یا خطرپذیریه.
بله.
خب کجا بپذیرم؟ یه اصطلاحی وجود داره جناب شوقی، بعضی میگن مثلا طرف خیلی ریسکش بالاست، یعنی خیلی خطرپذیری میکنه. ببینید اینا اگر با محاسبه نباشه، دلتون باشه ریسک تا یه جاهایی میتونه نمادی از شجاعت باشه.
بله.
یعنی اینکه مدیر یک سری خطرها رو میپذیره به جان، مثلا همون تعریفی کردیم، نمونه که با هم دیگه مرور کردیم، اون مربی باشگاهی که
بله.
مربی تیم ملی که ممکنه در یه مرحله‌ای نداره، خطرش رو میپذیره، میگه حالا اگرم یه موقع نتیجه خوبی به دست نیامد ولی بازی بعدی اینقدر برای من مهمه، من میپذیرم این ریسک رو، از بازیکنای خوبم استفاده نمیکنم و میذارم که تو بازی بعدی اون نتیجه لازم رو بگیرم. خب این یه جاهاییش که وقتی اون حجمه رسانه‌ای و حجمه در واقع افکار عمومی بالا میره، یه شهامتی میخواد، یه قدرت ریسک پذیری میخواد. تا یه جایی اینا بهش میگن شجاعته. اگه جایی به بعد که معلومه این تصمیم مثلا بعضی موقع سرنوشت حیات یک سازمان یا یک تیم رو داره تهدید میکنه و با یه اشتباه ممکنه کل اون تیم یا کل اون باشگاه یا کل اون سازمان ماهیتش به چالش کشته بشه، و اینجا میگن دیگه حماقت، یعنی اونجایی که شما میری به یه مسافی که عملا صفر یا صد، یا من صد میشم یا صفر میشم. اینجا دیگه به تعبیر برخی از دوستان، مخصوصا اگر شما سرنوشت یک تیم یا در سطح گسترده‌ای جایگاه ملی رو بر عهده داری، اینجاها دیگه شرایط به حماقت نزدیک میشه تا شجاعت.
بله.
و باید مراقب بود که وارد این عرصه مدیران با محاسبات دقیق بشن که برای سازمان خودشون چالش ایجاد نکنن.
آقا دکتر، من یه سوال داشتم، برای کاهش ریسکا اقدامات پیشگیرانه چقدر میتونه مؤثر باشه؟
اصلا یکی از نکات بسیار مهم اینه که وقتی شما خطر رو پیش بینی میکنی، ما یه بحثی هم در رابطه با جلسات قبل مدیریت بحران داشت.
بله،
که
بله.
کارهایی که تو مدیریت بحران میشد که کارش همین بود که پیش بینی بکنه خطرات
بله.
احتمالی رو و یه سری اقدامات انجام بده که پیشگیرانه باشه و اگرم مواجه شد بتونه واکنش‌های مناسبی انجام بده که به شکل مناسب و مساعدی گذر بکنه از اون بحران.
بله.
اینجا تفاوتی که وجود داره در خطرپذیری، مراحل تصمیم گیری در شرایطیه که اتفاقاتی میفته برای فرد و شرایط تصمیم گیریش که باید در یک دامنه ای از خطر، به این معنا که این خطر ممکنه اگر اون نتیجه مطلوب حاصل نشه سازمان رو تهدید بکنه یا چالش های جدی برای سازمان ایجاد بکنه.
بله.
تصمیم گیری بکنه. و اینجاست که اگر شما اون فرایند پیشگیری رو تو مرحله مدیریت بحران به خوبی انجام بدی که خب کمترین چالش رو در مواجهه پیدا میکنه. در مواجهه اینجا دیگه بخش همپوشانیه که مدیریت ریسک و مدیریت بحران، حالا شما وارد اون بحران شدی و باید بتوانید تصمیم گیری هایی بکنی که کمترین خطر یا آسیب رو برای سازمان و سیستمی که مدیریت اون رو براتون دارید داشته باشه.
بله. یه میان برنامه کوتاه به اتفاق بشنویم، بعد بله. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
حتما من در خدمت شما هستم.
معرفی کتاب.
به نام خدا، لیلا عزت‌فرس هستم و در خدمت شما با بخش معرفی کتاب. امروز اطلاعات برگ برنده انواع سازمان‌ها و افراد هستند. اهمیت این مسئله تا جای پیش رفته که از اطلاعات به عنوان یکی از منابع کلیدی در کنار منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اداری در سازمان‌ها یاد می شود. در این زمینه کتاب خدمت شما معرفی می شود به عنوان نظام‌های اطلاعات مدیریت در ورزش. این اثر توسط آقای دکتر حمید قاسمی و همکارانشون نوشته شده و چاپ سوم آن با همت انتشارات حتمی در سال 1398 منتشر شده. موضوع فصل اول از این کتاب ارتباط میان اطلاعات و تصمیم‌گیری در سازمان‌های ورزشی است. نویسندگان اهمیت استفاده صحیح از داده‌ها و اطلاعات را در فرایند تصمیم‌گیری‌های مؤثر در حوزه ورزش تشریح کردند و به چگونگی تأثیر اطلاعات در بهبود عملکرد سازمان‌های ورزشی پرداختند. در فصل دوم مبانی فنی و تکنولوژیکی نظام‌های اطلاعات مدیریت و مفاهیم مرتبط با رایانه و نرم‌افزارهای تخصصی که در صنایع ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند تفصیل توضیح داده شدند. فصل سوم به مباحث مرتبط با پایگاه‌های داده و نحوه مدیریت و انتقال اطلاعات موجود در این پایگاه‌ها اختصاص داده. در این زمینه اهمیت مدیریت پایگاه داده‌ها در سازمان‌های ورزشی و چالش‌های موجود بیان شدند. فصل بعدی به کاربرد اطلاعات مدیریت و فرآیندهای مرتبط با آن در سازمان‌های ورزشی می‌پردازد. در این راستا به اهمیت تجزیه تحلیل داده ها برای بهبود عملکرد و تصمیم سازی در سازمان های ورزشی اشاره شده. در فصل 5 به نقش فناوری اطلاعات در سازمان های غیر انتفاعی ورزشی و کاربردهای خاص فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد و اداره این سازمان ها توجه شده. و اما فصل 6 به بررسی چالش ها و فرصت های فناوری اطلاعات در سازمان های تجاری ورزشی و نقش این فناوری ها در بهبود کارایی و افزایش درآمد اشاره دارد. داده کاوی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای استخراج اطلاعات مفید از دیتاست های بزرگ موضوعی است که در فصل 7 مطرح شده. در این فصل نویسندگان به کاربردهای مختلف داده کاوی در ورزش و تحلیل عملکرد ورزشکاران پرداختند. در فصل بعدی به مفهوم مدیریت دانش و نقش آن در سازمان‌های ورزشی و اینکه انباشت و تبادل دانش در این سازمان‌ها می‌تواند به بهبود فرآیندها و نوآوری‌های کاری کمک کند توجه شده. چالش‌های امنیتی مرتبط با نظام‌های اطلاعات مدیریت و بررسی راهکارهای لازم برای حفاظت از اطلاعات و داده‌های حساس در سازمان‌های ورزشی موضوعی است که در فصل دیگری از این کتاب مورد بحث قرار گرفته. بررسی جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی مرتبط با استفاده از نظام‌های اطلاعات در ورزش و تأثیر این نظام‌ها بر جامعه و روابط اجتماعی موضوعی است که در فصل دهم مطرح شده. و در نهایت در فصل پایانی این اثر روش‌های طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مؤثر برای بهبود تصمیم‌گیری و عملکرد در سازمان‌های ورزشی آموزش داده شده. از توجه شما بی نهایت سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه مدیریت در وحش در خدمت شما هستیم. در این برنامه هم در خدمت آقای دکتر حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستیم. موضوع برنامه ما هم مهارت مدیریت ریسک هست. آقای دکتر، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم جناب شوکی. ببینید، ما اومدیم مراحل مدیریت ریسک رو با هم دیگه مرور کردیم. گفتیم که اولین گام شناسایی ریسک است، یا شناسایی اون خطرات بالقوه با احتمال اثرگذاری روی اهداف سازمان، مواردی که میتونه داخلی باشه مثل مشکلات عملیاتی که در سیستم هست، یا خارجی باشه مثل تغییرات بازار یا قوانین. ارزیابی این ریسک ها که چقدر میتونه ایجاد خطر بکنه و اولویت بندی این ریسک ها با توجه به اون شناسایی که برای ریسک ها صورت گرفته، و انتخاب راهبرد مناسب مثل اینکه ما بخوایم اجتناب کنیم از انجام کاری، یا کاهش بدیم یک اقدامی رو، یا حتی انتقال بدیم، افزایش بدیم، و به نوعی میزان پذیرش ریسک رو محاسبه کنیم و بر مبنای اون یک راهبرد مشخصی رو به کار بگیریم. گام بعدی که اینجا میخوام اضافه بکنم به صحبت قبلی، پیاده سازی و نظارت هستش. یعنی اون راهبردی که انتخاب شده باید همزمان با نظارت به بهترین شکل ممکن اجرا بشه. گاهی راهبردهای خوب انتخاب میشه آقای شوقی، بعد اجرا میشه، یعنی اون شکلی که باید اجرا بشه تا اون نتیجه که میخواد به دست بیاد به دست نمیاد. اینجا نقش نظارت خیلی مهمه. حداقل یکی از تجربی که ایجاد میکنه اینه که مدیر اگر یک کاری رو داره بعدم اجرا میکنه، با بازخوردهایی که میگیره بدونه که تو فرایند اجرا باید یه بازنگری بکنه و اون اجرا رو بهتر انجام بده. مثال میخوام عرض کنم، ملموس‌تر بشه. مثلا همون مربی که تا اینجا مثال زدیم، شاید ذهن دوستان آماده تر باشه، برای توجیه در واقع اینکه از چه بازیکنی با چه شرایط ریسک پذیری استفاده نکرده یا برعکس استفاده کرده و اصل کارم خب کار درستی بوده، حالا میاد میخواد در رسانه ها توضیح بده. گاهی انقدر بد استدلال میکنه، بد توجیه میکنه، که این تبدیل میشه به یه چالش جدید برای اون مربی یا اون فضایی که به حال ایجاد کرده. به خاطر همین این اجرا و نظارتی که بر اون اجرا هست در انتخاب راهبرد نقش بسیار مهم میداره. نکته پایانی و مهمش اینه که اون تحلیل و شرایط بهبود از اون مدیریت ریسک، یعنی ما بعد از هر اقدامی که انجام میدیم، اجرایی که انجام میدیم، بلافاصله باید بازخوردهاشو تحلیل بکنیم و ببینیم که آیا اون نتیجه‌ای که می‌خواستیم از بابت مدیریت ریسک حاصل شده یا نه. اگر حاصل نشده، این نشون میده که ما باید تو فرایند قبلی که با هم مرور کردیم حتما بازنگری بکنیم، ببینیم ایراد کارمون کجا بوده و اون رو اصلاح بکنیم. یکی از چیزایی که جناب شوکی خیلی مهمه اینه که خب ما حالا می‌خوایم این کارا رو انجام بدیم، به چه مهارت‌های دیگری نیاز داریم که این مهارت رو بتونیم خوب انجام بدیم. چند تا مهارت کلیدیه که مدیران باید برای بالا بردن مهارت مدیریت ریسک در خودشون تقویت بکنن، روی اون کار بکنن. این مهارت‌ها یکیش تحلیل کمی و کیفیه. تحلیل کمی و کیفی یعنی این که فرد، همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، یاد بگیره که چطور محاسبه بکنه ریسک‌ها رو و خطرپذیری‌ها رو بر اساس محاسبات کمی و کیفی، و هر چقدر این محاسبات دقیق تر باشه، شما با دامنه خطای کمتر و با دقت بالاتر و دامنه محاسبات ریسک پذیری منطقی تر، یعنی خطر رو در دامنه میپذیری که همون توضیح دادم، به جای اینکه تبدیل به حماقت بشه، به عنوان یک اقدام شجاعت مندانه یا شجاعت مدارانه تلقی بشه، نه طوری که محاسبات باعث آسیب های جدی به سازمان بشه و حتی حیات و ممات سازمان رو در معرض تهدید جدی قرار بده. یکی از نکاتی که باز کمک میکنه به این حوزه و به این بخش، تفکر انتقادی است. یعنی باید افراد این توانایی رو پیدا بکنن که در موقعیت ها و شرایط مختلف با یک منطق و معیار و مشخصی نسبت به موضوعات نگاه منتقدانه داشته باشن و شرایط موقعیت خاص رو به خوبی درک بکنن و نیمه پر و خالی لیوان رو به خوبی ببینن و بر اساس درک دقیق موقعیت و نقدی که به اون دارن دامنه ریسک پذیری خودشون تعیین بکنن. باز یکی از مهارت‌های دیگری که خیلی نقش داره، مهارت قدرت پیش بینی است. یعنی اینکه افراد بتوانند شناسایی و پیش بینی بکنن خطرات بالقوه رو، گاهی این تصمیم گیری ها به آن مطرح میشه و به عنوان مثال بازی مربی و مربی که با هم تا اینجا باش صحبت میکردیم در طول بازی یه بازیکنش آسیب میبینه و بعد اینجا ریسک بکنه. ما بارها دیدیم مثلا دروازه‌بان اصلی تیم دچار آسیب میشه، فرد بعد دروازه‌بان ذخیره رو استفاده بکنه که فاصله زیادی داره، گاهی اون دروازه‌بان ذخیره هم براش مشکلی پیش میاد که دیدیم دیگه اینجور موقع مربی‌ها ریسک پذیری میکنن و از بازیکنهای دیگه ممکنه تو این جایگاه استفاده بکنن. این شرایط رو تقریبا همه ما همه جا دیدیم، ولی مدیران یا مربیانی موفقن که تو این بزنگاه‌ها بتونن با دامنه ریسک منطقی بهترین انتخاب و تصمیم رو بگیرن. یکی از چیزایی که به چالش میندازه جناب شوکی این گونه تصمیمات رو در شرایط ریسک، چون خب فشار روانی گاهی تو این شرایط بسیار بالاست، اگر فرد بتونه هیجانات خودش رو مدیریت بکنه اون شرایط فشار روانی که از لحاظ آسیب های بعد از این تصمیم یا شادی ها و غم هایی که ممکنه تحمل بشه و ممکنه مدیر رو در یک شرایطی قرار بده که با رفتار هیجانی تصمیم گیری بکنه، اینجاست که مدیریت هیجان یا هوش هیجانی که باید برای اون تمرین هم که تلاش کرد میتونه خیلی توی انتخاب تصمیم ها نقش داشته باشه. ارتباط مؤثر و مدیریت پروژه، توانایی اجرای پروژه ها به شکل مناسب، چیزایی که مدیر هر چقدر رونا تلاش بکنه و مهارت های خودش رو توسعه بده این کمک میکنه به بالا رفتن مهارت مدیریت ریسک که بتونه خطرپذیری مناسب و منطقی داشته باشه به شکلی که این رفتار او بیشتر شجاعت تلقی بشه تا حماقت یا آسیب به سازمان. اگر اجازه بدید آقای شوکی، من میخوام چند تا نکته مثبت هم بگم. اگر این مهارت مدیریت ریسک در مدیران بالا بره، آثار مثبتی که میتونه برای یک سازمان داشته باشه بسیار بسیار زیاده. من اگر وقت داشته باشیم چند تا از این آثار رو خدمت شما معرفی میکنم. آثار مثبتی که مهارت مدیریت ریسک برای مدیران داره، حفاظت از منابع سازمانه که میتونه کمک کنه به اون و به طور مشخص تصمیم گیری بهتره. یعنی هر چقدر مدیران مهارت مدیریت ریسک بهتری داشته باشن در شرایط خطر و انتخاب دامنه خطرپذیری مناسب تصمیم گیری بهتری خواهند داشت. یکی از ویژگی‌های دیگر مدیران دارای مهارت مدیریت ریسک تاب‌آوریه، یعنی این توانایی رو پیدا میکنن که خیلی زود موقعیت رو به شرایط بهینه یا اولیه خودش بعد از یک چالش یا مشکل برگردونن و خود این هم باز در مجموع کمک میکنه به بهبود اعتبار اون سازمان و ایجاد فرصت‌های جدید، که اینها از موارد بسیار مهم و آثار مثبت برای برخورداری از مهارت مدیریت ریسک است.
و در واقع اهمیتش آقای دکتر کاهش ضرر و زیان و بهبود عملکرد هر سازمان و مؤسسه ای میشه.
دقیقاً همینطور که گفتم.
ممنونم از شما، تشکر کردین، گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله بتونید در برنامه‌های بعدی هم باز هم در خدمت شما باشیم.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
علم و ورزش.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه مدیریت در ورزش رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. انشالله که بتونیم در برنامه آینده با یک موضوع و بحث دیگه در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار همه شما.
ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.